أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مناقشه چهارم در استدلال به روایات عمد السبی خطأٌ برای اثبات شرطیت بلوغ در معاملات، مناقشه بود که در کلام مرحوم امام مطرح شده بود. ایشون فرمودن که این روایاتی که در اونها این تعبیر اومده، عمد السبی خطأٌ، چه موثقه اسحاق ابن عمار که درش اومده عمد السبی خطأٌ، چه صحیحه محمد ابن مسلم که درش اومده عمد السبی و خطأه واحد، همه این و چه غیر اینها، همه این روایات ناظر به خصوص باب جنایات هستند. اینطور نیست که دلالت بکنن بر این که قصد السبی کلا قصد هست مطلقا، سواء کان فی جنایات او فی غیر باب جنایات. نه، ناظر به خصوص باب جنایات هستند. اما دلیل بر اختصاص داشتن این روایات به باب جنایات، به حسب صحیحه محمد ابن مسلم و بقیه روایات مختلفه. نسبت به غیر صحیحه محمد ابن مسلم، یعنی روایتی مثل اسحاق ابن، روایت اسحاق ابن عمار که درش اومده عمد السبی خطأٌ تحمله العاقله، یک بیان برای اختصاص هست، نسبت به صحیحه محمد ابن مسلم بیان دیگه برای اختصاصه. در غیر صحیحه محمد المسلم، یعنی در مورد روایت اسحاق ابن عمار که درش عمد السبی خطأٌ اومده، ولی بعد از آن آمده است که تحمله العاقله، وجه اختصاص این روایات به باب جنایات این نیست که این لفظ تحمله العاقله چون مربوط به جنایت بعد از اون اومده همین سبب اختصاص میشه. نه، ایشون فرمودن از این را ما ادعای اختصاص نمی کنیم، بلکه وجه اختصاص اینه که در اون زیل بیان شده است که تحمله العاقله، تحمله یعنی تحمله این عمد سبی را عاقله، در سر فرموده عمد السبی خطأٌ، در ذیل فرموده تحمله العاقله. با توجه به اینکه ظاهر عبارت اینه که عاقله همه موارد عمد السبی را هم تحمل میکنه، عمد السبی مطلقا یحمل علی العاقله، با توجه به اینکه ظاهر عبارت اینه، اگر با توجه به ظاهر عبارت اینه، از همین جا استفاده می کنیم که ناظر به خصوص باب جنایاته. چون اگر اون صدر ناظر به خصوص باب جنایاته، چون اگر صدر ناظر به خصوص باب جنایات نباشد، بلکه عمد السبی فی جمیع الابواب خطا باشد، این ذیل باید بگوید که در تمام موارد عمد السبی را عاقله تحمل میکنه. و حال این که عمد السبی را عاقله تحمل میکنه، نقض میشه به موارد کثیری که در اون موارد کثیر عاقله هیچ تحملی نسبت به عمد السبی نداره. یلزم تقیید این تحمل العاقله به مواردی که در حد استحجام قرار میگیره، مواردی که در مجموع عاقله متحمل عمد سوی بشه موارد کمی هستند. باب جنایات در غیر باب جنایات در سایر موارد که عاقله متحمل عمد سوی نیست. پس وجه اختصاص اینه که چون در ذیل حمل عاقله حمل عاقله لعمد سبی مطرح شده، اگر مراد از عمد در اول عبارت عمد فی جمیع الاوات باشد، یلزم تقیید ذیل الى حد الاستهجان. از این ما کشف میکنیم که پس ما ذکر فی صدر عمد سبی در خصوص باب جنایاته، نه به نحو مطلق که شامل تمام ابواب از جمله باب بله معاملات باشد. این مربوط به قسمت اول نسبت به غیر روایت محمد ابن مسلم فرمودن که وجه اختصاص اینه. اما نسبت به محمد سیه محمد ابن مسلم اون یه وجه دیگه ای داره. وجهش اینه که بله این عبارت عمد السبی و خطأ و واحد مطلق هست، ولو اون روایت اسحاق ابن عمار اختصاص داشته باشه، ولی مطلق و مقید مثبتین که با هم دیگه تنافی ندارن، مقتضای صناعت باید به اطلاق اخذ بکنیم. ولی با توجه به این که کثیر از این روایات در باب جنایات وارد شده، نشون دهنده این هست که عمد السبی کلا عمد باشه در باب جنایات یک امر معهود در اذهان مخاطبین و متشرعین هست. با توجه به معهودیت این عمد السبی کلا عمد در باب جنایات، ما به این خطاب سعی محمد مسلم نگاه بکنیم دیگه اطلاقی نمیتونیم ازش بکنیم. این معهودیت حکم فی خصوص باب جنایات موهن اطلاقه، مانع از اطلاق میشه و در حقیقت مقدمات حکمت در این خطاب جاری نمیشه. با قطع نظر از این حیثیت بلو اطلاق منعقد میشد، ولی به ملاحظه این خصوصیت مقدمات حکمت جاری نمی شود که اطلاق گیبش. این مناقشه ایشون در کل روایاتی که در اون روایات تعبیر عمد السبی خطأانه، منتها با تفریق بین دو دسته از روایات. نسبت به قسمت اول که روایت اسحاق ابن عمار و اونی که مثل روایت اسحاق ابن عماره که در همون کتاب البیل روایات دیگه هم آورده که بله آوردم که از جعفریات و غیر این از کتاب دیگر هم نقل کردم، ولی این خصوصیت همین روایت اسحاق ابن عمار رو داره که بعد از عمد السبی خطأان حمل عاقله هم مطرح شده. نسبت به این اختصاصی که ایشون استظهار فرمودن، مناقشه ای که وجود داره عبارت از این هست که در این قسمت دوم فقره دوم که تحمل العاقله باشه، این که مفاد این تحمل العاقله اختصاص به باب جنایات داره، تحمل العاقله فی حد نفسهی، این متن نیست که در خصوص باب جنایات قابل جریانه، چون در غیر باب جنایات اینطور نیست که عاقله تحمل عمد سوی بکنه. این قسمت دوم در این فقره ثانیه اختصاصش به باب جنایات و عدم اراده عموم در این معلومه، لا اشکال در این قسمت. منتها این که این قسمت تحمل العاقله لعمد در اختصاص به باب جنایات دارد، این باعث نمیشه که ما رفعیت از اطلاق و عموم در اون سر بکنیم، چون سر خود ایشون هم قبول دارن که فی حد نفسهی عمد و سبی خطاون، این اطلاق داره دیگه و شامل تمام الابواب میشه. اونی که مشکل زا شده اینه که در این فقره دوم که حمل العاقله لعمد باشه، ایشون فرموده اون چی که واقعا محقق هست و قابل التزامه حمل عاقله در خصوص باب جنایاته. جواب از مناقشه در فرمایش ایشون اینه که درسته این فقره ثانیه اختصاص به باب جنایات داره، در غیر باب جنایات پیاده نمیشه، ولی این اختصاص داشتن باعث نمیشه که شما از ظهور اطلاقی در سر رفعیت بشه، بلکه حالت دیگه‌ای وجود دارد که اون با اون حالت دیگر تنافی برداشته می شود و اون اینه که شما صدر را به همون اطلاق خودش باقی بذارید، ولی اونی که در ذیل بیان شده حکم خاص به بعض مصادیق اون صدر باشه. این که اشکال نداره که کما هو الحال در آیه شریفه‌ای که به مناسبت استخدام در بحث عام و خاص مطرح شده، در آیه شریفه مربوط به عده در آیه 228 سوره بقره در سر آیه این گونه آمده است که والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتبن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر واليوم الاخر. و بله بعد از اون در آیه هست که و بعولتهن احق بردهن في ذلك، شوهرهای این مطلقات حق رجوع دارن، ان ارادوا اصلاحا حق رجوع دارن. خب اونچه که در سر آیه اومده است به حسب ظهور اولی اینه که جمیع المطلقات، چه مطلق به طلاق بائن چه مطلق به طلاق رجعی، این باید عده نگه بداره. و المطلقات و یتربصن، تمام مطلقات اختصاص به رجعی نداره، ظهور اولی سر اقتضای این معنا رو میکند. ولی اون چی که در ذیل اومده بعولتهن احق بردهن، این مال خصوص طلاق رجعی هست، به الا اگه طلاق به نحو بائن اجرا بشود مثل طلاق خول یا غیر طلاق خول که به نحو بائنه، حق رجوع در این ثابت نیست. خب در این موارد اینطور نیست که مقتضای جمع بین صدر و ذیل این باشد که چون در ذیل اختصاص به حصه خاصی از طلاق دارد، پس صدر هم باید بر طبق ذیل معنا بشه. این وجهی نداره که ما برای جمع بین صدر و ذیل به این کیفیت عمل بکنیم که چون در ذیل اختصاص اراده شده در صدر هم باید اختصاص اراده بشه. این وجه جمع این نیست. چرا این نیست؟ به خاطر این که اصل این مطلب که ما ذکر فی الذیل موافق با صدر هست، اصل این مطلب لا اشکال در این که مقتضای ظهور اولی خطابات اینه که اون چرا که در سر ذکر شده وقتی در ذیل با یه ضمیری اومده که اون ضمیر برگرده به سر، ظاهر اینه که اون چی که از این ضمیر اراده شده تمام ما ذکر تمام المرجع باشه، نه بعض المرجع. این لا اشکال در این که ظهور لفظ این معنا را اختزا میکنه که مراد از ضمیری که در ذیل ذکر شده تمام مرجع ضمیری باشه که در سر ذکر شده. این مقتضای ظهور هست، ولی این ظهور مقابله دارد با یه ظهور دیگه‌ای که در این جور جملات وجود داره، با اون ظهور آخر، ظهور اطلاقی در سر یا ظهور عموم در سر. حالا مطلقات در اون آیه شریفه مثلا مطلقات جمع محلا به الف لام باشه مثلا عام میشه، یا در عمد و سبی خطاون از باب این که مصدر مضاف مثلا افاده عموم میکنه. حالا ممکنه ظهور را ظهور اطلاقی بگیریم، ممکنه ظهور عموم بگیریم، ولی علایالن این که ظاهر کلام مشتمل بر صدر و ذیل این هست که ما ذکر فی ذیل، اون مرجعی که در ذیل ذکر شده به تمام، اون ضمیری که در ذیل ذکر شده به تمام مرجع برگرده و مراد از ضمیر تمام مرجع باشه، این ظاهر لفظ این هست، ولی این یک جهت ظهور در این کلمات مشتمل بر ذیل صدر و ذیل. یه جهت دیگه ظهور وجود داره و اون ظهور صدر به ظهور اطلاقی یا ظهور وضعی که عموم باشه. در المطلقات عنوان المطلقات به نحو کلی ظاهر در اینه که رجعی و بائن فرقی ندارن. در عمد و سبی خطاون عنوان عمد به نحو مطلق ظاهرش اینه که در باب جنایات و غیر جنایات فرقی با هم دیگر ندارن. خب اینم یک جهت ظهوره. در این موارد با توجه به این که به حسب مراد جدی در قسمت ذیل اختصاص وجود داره، و عموم وجود نداره، هم در مورد مطلقات، هم در آیه مربوط به طلاق، هم در مورد عمد و سبی خطاون، با توجه به این که در ذیل اختصاص وجود داره، این اختصاص در ذیل باعث میشه که ما در این موارد از یکی از این دو ظهور رفعیت بکنیم. یا باید بگوییم که از صدر خاص اراده شده و ضمیر به تمام ما اورید من از صدر برمیگرده که بعض باشه، مثلا در مطلقات خصوص مطلقات رجعی باشه و به اولت و هنه، این هنه هم برگرده به خصوص مطلقات رجعی. یک راه اینه که ما ظهور ذیل را تحفظ بکنیم ولی در ظهور صدر تصرف بکنیم، حمل بکنیم او را بر باب خاص در مثال محل بعض یا بر مطلقات رجعی در آیه شریفه. احتمال این اگه اینجوری، این یک راه هست برای جمع بین این دو، ولی در کنار این راه، در عرض این راه، طریق دیگه هم برای جمع بین اینها وجود داره و اون اینه که صدر را به ظهور اطلاقیش یا به ظهور عمومش در عمومش باقی بگذاریم، ولی در ظهور ذیل تصرف کنیم، بگیم که اونی که گفته شده در ذیل در مطلقات، این خنه‌ای که در ذیل گفته شده، خنه یعنی بعض المطلقات، نه تمام المرجع، بعض المطلقات. خب این هم راه دیگه ای هست. یا نتیجه میشه در این موارد ما در با نمیتوانیم به هر دو ظهور تحفظ بکنیم، یا باید ظهور اول را حفظ بکنیم به ظهور در ظهور دوم تصرف بکنیم، حالا که از این تعبیر میکنن به استخدام، یا اینکه بعض را در تقدیر بگیرن، بعض را در تقدیر بگیرن از باب مجاز در کلمه یا مجاز در اسناد. علایالن تصرف در این ذیل بشود، یا اینه که نه، ذیل را به ظهورش باقی بذاریم، در صدر تصرف کنیم. در دوران بین این دو نحوه که حفظ ظهور صدر باشه و حفظ ظهور ذیل باشه، وجه نداره که شما دومی را، یعنی حفظ ظهور ذیل را مقدم بکنید، بگید که چون در اینجا امر به تمامی اراده شده، این ظاهر در این که تمام عمده، پس ما باید اون مرجع ضمیر در صدر را، مرجع ضمیر که عنوان عمده، اینو باید حتما خاص بگیریم. وجهی برای تقدیم ظهور ثانی، ظهور فقره ثانیه، ظهور ذیل بر ظهور صدر وجود نداره، بلکه به عکس در این موارد مقتضای اونچه که اعلام در امثال این موارد گفتن اینه که به عکس عمل بشه، صدر را به ظهورش باقی بگذارن، در ذیل تصرف کنن. ظهور در صدر که اطلاق بود، عموم بود، او به جایش باقیه، در ذیل تصرف میشه. رو این حساب در آیه شریفه فرمودن که در اون صدر مراد مطلقات، جمیع المطلقات، حتی عده در طلاق بائن هم از آیه شریفه استفاده میشه. اینکه در ذیل خونه ذکر شده که مربوط به طلاق رجعی هست، اینا با تصرف به تقدیر بعض یا ادعا و تنزیل مشکل حل میشه، اختصاص او را هم تحفظ میکنیم. اون چه که در نوع کلمات هست اینه، و این اینجور جمع کردن در جایی که ظهور و صدر یه اقتضایی دارد و ظهور و ذیل اقتضای مقابلی دارد که اینها با هم دیگه جمع نمیشوند، در این موارد ترجیح با ظهور صدر هست، ترجیح با ظهور صدره، یعنی ظهور صدر را ما باید حفظ بکنیم. این و بله مطلبی است که در کلمات اعلام اومده و نه در خصوص این مورد، در این مورد که تطبیق همینطوری شده، ولی نکته‌ای که برای این ترجیح و صدر وجود دارد، نکتهش امری است که این را در بله مواردی که جمله دو تا جمله شرطیه وارد شده باشه، که جمله شرطیه اول با جمله شرطیه دوم در ناحیه مفهوم با همدیگر تنافی و تضاد پیدا بکنن، در اونجا فرمودن. مثال واقعیش هم در مورد بله دم معفو در صلات که به مقدار درهم معفو، اونجا این بحث مطرح شده که آیا عفو مورد عفو اقل از درهمه، یا اینکه مورد عفو درهم و کمتره. به عبارت دیگر، آیا این قسمت خود درهم مقدار، اگه خون به اندازه مقدار خود درهم باشد، آیا این معفو یا عفو مال اقل از درهمه؟ خب در این قسمت بحث شده که بله این خود اون نفس مقدار درهم این جزء مورد عفو قرار گرفته یا خارج از مورد عفوه. در اثبات این حکم گفتن که اینو میشه از بعضی از ادله استفاده کرد که ما هو المعفو کمتر از مقدار درهم است، خود درهم معفو نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در روایت اسماعیل ابن جابر در باب 20 از ابواب نجاسات، حدیث 2 باب 20، عبارتی که اومده در بیان عفو از دم اینطور اومده، در صدر عبارت اومده که اگر دم اقل از درهم باشد معفوه، در ذیل اومده و این کان اکثر از درهم فلا عفوه، باید نمازش اعاده بشه. خب این قضیه ایست که مشتمل بر دو تا جمله شرطیه است. جمله شرطیه اول که داره ان کان الدم اقل من الدرهم معفو، معناش اینه که اگر اقل نباشد درهم باشد سمافو معفو نیست. این مقتضای مفهوم جمله شرطیه اوله. جمله شرطیه دوم عکس این رو اقتضا میکنه. جمله شرطیه دوم اینه که و ان کان اکثر فیعید و سلات مثلا فلا عفوه، در حال عبارت روایت اینه که بله و این کان اکثر من قدر درهم و کان رآه فلم یقصله حتی سلا فلیعید سلاته، من معناش عدم العفو دیگه. و این کان اکثر فلا عفوه، خب این که این کان اکثر فلا عفوه مفهومش این میشه که اگه اکثر نباشد، اکثر نباشه یعنی چی؟ یعنی درهم هم باشد باز عف در کار هست، چون عدم العف مال اکثره، اما کمتر از اکثر که شد عف درش هست. پس صدر روایت اقتضا میکنه که این درهم خود نفس مقدار درهم معفو نباشد. ذیل روایت اقتضا میکنه که معفو باشد. آیا در این موارد تعارض بین صدر و ذیل هست که در نتیجه ما نتوانیم حکم نفس مقدار درهم را به دست بیاریم، یا اینکه نه جمله اول را، اون شرطیه اول را، مقتضای شرطیه اول را مقدم میکنیم بر شرطیه دوم، ملاک شرطیه اول است یا عکسشه؟ خب در این بحث در کلام مرحوم آقای حکیم اومده، در کلام اعلام دیگه اومده که در این موارد که دو تا جمله شرطیه ذکر شده هر کدوم یه اقتضایی دارد برخلاف اقتضای دیگر، فهم عرفی در این موارد اینجور اقتضا میکنه که اونی که در ابتدای عبارت ذکر شده او اصل در کلام هست، اون محور اصلی همون صدر هست و ذیل معنا میشه، هم میشه به نحوی که موافق با صدر باشه. روی این حساب در اینجا فرمودن جمله اول مفهوم داره، مقتضای مفهومش اینه که در درهم عف نباشد. این که در ذیل فرموده و این کان اکثر فلا عفوه، اون بعضی از مصادیق مفهوم را بیان فرمودن. جمله دوم هم میشه بر این که تصریح به بعضی از مصادیق مفهومه، نه این که عدم العف فقط مال اکثر باشه، نه عدم العف مال درهم و اکثر هر دو هست، منتها چون اکثر مثلا شیوع داشت این تصریح به بعضی از مفهوم میشه. در کلام مرحوم آقای حکیم اینطور اومده، وجهش هم همینه که فرمودن اصل در کلام، اصل در این مواردی که کلام مشتمل بر دو قسم باشد اینه. چرا؟ فرموده لأن، عبارت مرحوم آقای حکیم در همون بحث اینه که لأن ترتیب البیان علی حسب ترتیب ذکر اولا من عکسهی، این که ما بگوییم این که ملتزم به این بشیم که اونی که ابتدا ذکر شده این اصل در کلامه و دومی باز باب تصریع به مفهوم هست، این اولا هست. یعنی فهم عرفی اینه. همین مطلب با همین استدلال در خود کلام مرحوم امام در کتاب الطهاره به همین نوع استدلال شده. اونجا هم ایشون این بحث را که مطرح کردن، همین اینکه در حکم خود درهم آیا عف هست یا عف نیست، فرمودن که اینجا این روایت اسماعیل ابن جابر، در روایت اسماعیل ابن جابر اسم ظاهر از جمله اول از قضیه شرطیه اول اینه که ان الجمله الثانیه بیان لمفهوم الجمله الاولى و انما خص به ذکر بعض المصادیق شایعت منها. این جمله اول ظاهر اینه که جمله اول مفهوم دار هست و جمله ثانیه دیگه مفهوم نداره. لا مفهوم جمله ثانیه التي به صدد بیان مفهوم الاولا عرفن. عرفن در این جملاتی که متعدد ذکر میشه اینه که جمله دوم را برای در حقیقت توضیح جمله اول میارن و الا اصل در کلام جمله اوله. فتوهمو ان مفهوم الجملتین متعارضان. اگه کسی در امثال این موارد بگوید که نه این یه مفهوم داره اون یه مفهومی، این توهم که این هر دوتا مفهوم دار هستن و با هم تعارض میکنه، یا کسی بالاتر بگه مفهوم ثانی بلکه و از اف و منها توهم. و یه مطلب دیگه هم داره که اون مربوط به بقیه روایاته، ولی این احتمال دیگر رو در این عبارت داره، و از اف و منها توهم و کون الجملت الاولا بیان و بعض مصادیق مفهوم الجملت ثانیه. عکس ما قلنا، فرموده اونی که ظاهر از عبارات در این موارده اینه که جمله اولا اصل در کلام هست و جمله ثانیه در حقیقت برای توضیح بعضی از مصادیقه. از بله اون قول ضعیفتر در بین، قول به تعارض که ضعیف است، قول ضعیفتر از قول به تعارض این قول دوم هست که کسی بگوید عکس این مطلب را. چرا نمی شود در اینجا این جمله دوم رو گفت؟ ضرورت انه فی غایت الهزازه و مخالفان دل محاورات العرفیه. بحث به فهم عرفی این جملاتی که پشت سر هم می آورن متفاهم عرفی اینه که ما ذکر اولا اصله، نه اینکه ما ذکر فی زیل اصل باشه. و بر اساس این مطلب که در مواردی که بین صدر روایت یا آیه با زیل من جهت ظهور تنافی وجود داره، در مقام جمع بین صدر و زیل متفاهم عرفی همانطور که در قضایای شرطیه متعدده این هست که ما ذکر فی اول کلام او اصل هست، او باید اون محور اصلی اینه. اون قسمت دوم اینطور نیست که در اون مورد تنافی و تعارض محور اصلی قرار بگیره. بر اساس این مطلب در محل بحث هم به همین نحو عمل میشه. در جایی که شبهه استخدام هست، دوران ام بین استخدام و بین تخصیص و تقیید هست، رفعیت از ظهور اطلاقی و ظهور در عموم هست، در این موارد هم اونچه که مقتضای فهم عرفی هست اینه که ما اون ظهور در قسمت اول را حفظ بکنیم. این هم در حقیقت یک مثال واقعی برای این بحث تعارض الاحوالی است که در مقدمات مباحث اصولی در کفایه ذکر شده و اشکال نوعاً متداول در عرصه است که این بحث ها اثر نداره. یکی از مواردش همین بحثه در اینجا، منتها در این مربوط به این قسمته که مرحوم آخون در اون تعارض الاحوال فرموده دو تا مقام از بحث هست، یکی اینکه حالت اولی رو در لفظ را ما در نظر بگیریم با حالات تارعی که غیر از حالت طبیعی و حالت اصلی هست، این یک مرحله از بحثه، یک مقام از بحثه که خب اینجا بنا میذاریم بر همون حالت اصلی، لا اشکال هم میشود لفظ بر معنای حقیقی. یک مقام دوم از بحث هم اینه که بین خود این حالات تارعه تا تنافی پیدا بشه، دوران الام بین حالات تارعه بشه، بین الاشتراک و نقل مثلا، بین الاشتراک و المجاز. این چیه؟ یکی از مصادیق تعارض بین حالات تارعه که مربوط به مقام دومه همین موارد دوران همین مواردی است که شبهه استقدام وجود داره، چون در این موارد هم دوران عام بین تخصیص و تقیید صدر و یا استخدام در زید همونطور که مرحوم آخوند فرمودن، ولو به صورت قاعده کلی به نحو عام ما بخواهیم معیار دست بدیم به دست بدهیم و مثلا خطکش بدیم که از این خطکش استفاده بشه، در موارد به نحو قاعده کلی نمیتوانیم قاعده بدیم که مثلا اندد دوران بین تخصیص و مجازیت، مثلا مجازیت ترجیح داره باید این، بلکه به حسب موارد باید مختلفه، باید خصوصیات هر مورد را در نظر بگیریم، بر اساس اون خصوصیات ممکنه در مجموع یک طرف لفظ ظهور در یک طرف داشته باشه. این بر اون اساس یکی از مصادیقش میشه همین تعارض بین حالت تقیید و اطلاق در سر و استخدام در ذل، دوران بین تقیید و استخدام، و ممکنه در این موارد با توجه به اون نکته عرفی که در قضایای شرطیه متعدده گفته شده، با توجه به اون نکته عرفی اینجا هم گفته بشه که فهم عرفی اقتضا میکنه در کلمات متصل به هم دیگر که یکی بعد از دیگری میآید ترتیب در ذکر دارد، اونی که ابتدا ذکر شده اندت تنافی اون مقدمه، یعنی اون باید حفظ بشه، اون ظهور باید حفظ بشه در مقابل تصرف در ظهور دیگر. روی حساب فرمایش مرحوم امام در این قسمتی که در غیر روایت صحیح محمد مسلم، یعنی در روایت اسحاق ابن عمار و ما یشابه روایت اسحاق ابن عمار، چون فرمودن چون این تحمل العاقل لعمد سبی، چون این اطلاق ندارد بلکه به حسب واقع فقهی در خصوص باب جنایات هست، این باعث میشه که ما از صدر هم بکنیم صدر را بر خصوص باب جنایات، این وجه تمام نیست. اما اون چیزی را که
تو جمله شرطی فرمودید تنافی کرد بین مفهوم اول و مفهوم دوم، مفهوم صدر و مفهوم زل، این تنافی باعث میشه که اگر ما صدر زل رو مقدم کنیم هیچی برای صدر نمیگذاره بمونه. اما اینجایی که الان
صدر نمیذاره، هیچی نمیذاره، متعلقات رجی باقی میمونه.
مثالی که زدید
متعلقات رجی باقی میمونه، چطور صد برده؟
جمله شرطیه
تقییده،
جمله شرطیه
با. نه نسبت اون مورد باقی میمونه دیگه، عقل که باقی میمونه.
دو جور تنافی داریم،
اکثر دیگه
که باعث تناقض
در جمله شرطیه میفرمایید، در جمله شرطیه نه دیگه، تغییر مفهوم میشه، نه اینکه کلا مفهوم از بین بره. اون جمله اول میگفت که اگر عقل نباشد معفوف نیست، اگر عقل باش منطوقش این بود که اگر عقل باشد معفوفه، مفهومش این بود که اگر عقل نباشد معفوف نیست، سوا انکانه به مقدار نفس درهم او کانه اکثر دیگه، هر دوتا رو میگرفت دیگه. اون اگر مفهوم، اگر قضیه شرطیه دوم را ما مقدم بکنیم در خصوص مقدار از مفهوم، در خصوص مقدار درهم از مفهوم شرطیه اولا رفعیت میکنیم، نه اینکه کلن مفهومش رو از بین ببریم، اینطور نبود. خب این نسبت به صحیحه، نسبت به روایت موثقه اسحاق ابن عمار و ما یشابه، این فرمایششون تمام نبود، بچه اختصاص تمام نبود. نسبت به صحیحه محمد بن مسلم که فرمودن در صحیحه محمد مسلم ما به حسب ظاهر اولی قبول داریم که اینجا بله مطلق هست و بین مطلق و مقید مثبتین هم تنافی نیست، ولی در این حال ما اینجا به خاطر معهودیت، چون فرمودن چون جمیع روایاتی غیر از این روایت صحیح محمد مسلم، بقیه روایاتی که درش تنزیل الامر منزله خطاب بوده یا تنزیل الامر منزله لا امر بوده، چون بقیه روایات که در مورد مجنون و اعما اینا وارد شدن در خصوص باب الجنایت وارد شده بودن، این باعث میشه که حکم در مورد جنایت معهود باشه. وقتی حکم معهود بود دیگه تمسک به اطلاق ممکن نیست، چون این احتمال داده میشود که متکلم در بیان مرادش به این معهودیت اکتفا کرده باشه. وقتی این احتمال به میان آمد نمیشود از عدم الغید کشف کرد که مراد متکلم مطلقه. نسبت به این قسمت از فرمایش ایشون هم مناقشه‌ای که وجود دارد اینه که مجرد ثبوت حکم در مورد جنایات و حتی معهودیت این، حتی اگر معهود هم فرض بکنیم، قبول بکنیم معهودیت این این حکم که در مورد جنایات، بله در مورد جنایات اینطور نیست که عمد سبی، در مورد جنایات عمد سبی کلا عمد هست، معهودیت به این معنا دیگه، در مورد جنایات این حکم هست، مجرد معهودیت با مانع از تمسک به اطلاق نمیشه. چون هرچند در این مورد جنایت به صورت قطعی حکم وجود داره، یعنی عمد سبی کلاه عمد هست، ولی اونی که در مورد جنایت هست معهود هست و قطعی هست اصل ثبوت حکمه. اما اختصاص داشتن این سلب به باب جنایت و عدم جریانش فی غیر باب جنایت، این که معهود نیست، که این که قطعی نیست. اونی که هست این که فقط در این مورد اصل الحکم ثابته، یعنی سلب الاثر در این مورد ثابته. مجرد قطعی بودن سلب الاثر در باب جنایات این مانع از تمسک به اطلاق نمیشه، چون ولو در این مورد قطعیه ولی ثبوتاً احتمال این که داده میشود هم برای مخاطبین اون زمان و هم برای ما ثبوتاً احتمال این داده میشود که حکم همونطور که در مورد جنایت، یعنی سلب الاثر همونطور که در مورد جنایت ثابت هست، در غیر باب جنایت هم ثابت باشه. بله در اینجا قطعیه ولی اختصاصش که واضح نیست، ممکنه در غیر باب جنایت ثابت باشه. همین که ثبوتاً این احتمال وجود داشته باشد که سلب الاثر در غیر باب جنایت باشه، مقدمات حکمت جاری میشه. مقدمات حکمت به مقتضای مقدمات حکمت گفته میشه که متکلم که در مقام بیان بود، اگر مراد متکلم ثبوت حکم به نحو مطلق نبود بلکه در خصوص این حصه خاص بود، این غیر خصوصیت داشت، باب الجنایه بودن خصوصیت داشت، به نحو مطلق مراد نبود، اگر مراد متکلم مطلق نبود بلکه این خصوص بود، باید می فهموند و در کلامش یه قیدی می آورد که بیان بشه که مختص به اینه، غیر این رو شامل نمیشه. وقتی ما دیدیم متکلم در خطابش این قید را نیاورد، با اینکه ثبوتاً مخاطب احتمال جریان حکم را در اون مورد می داد، این نشون میده که کاشف از اینه که مولا مطلق را اراده کرده، تمام طبیعی را اراده کرده، و الا اگر مراد مولا اختصاص به این باب باشه و لم یذکر فی کلامه غیدن لئن تقیید و اختصاص لاقل به غرضه، چون غرضش خصوص بود و حال اینکه لفظش را به نحو عام گذاشت. شرایط جریان مقدمات حکمت در این فرض هم محقق میشه، همونطور که قدر متیقن در مقام تقاطع مانع از تمسک به اطلاق نمی شود، معهودیت حکم در حصه خاصه هم مانع از تمسک به اطلاق نمی شه، مقدمات حکمت جاری می شود. مگر کسی از راه انصراف و اونها پیش بیاید که اون یه بحث دیگه ایه، ولی اون چه که در کلام مرحوم امام در اینجا مطرح شده از باب انصراف نیست، از باب عدم جریان مقدمات حکمته. اشکال به همین قسمت وارد میشه که مجرد معهودیت نمیتواند جلوی جریان مقدمات حکمت را بگیرد.
بیان رو با اطلاق نمیشه
رسوند. مقدمات حکمت فرمول جاری نمیشه دیگه. ممکنه متکلم اتکال به این کرده. اشکال اینه که با توجه به اینکه سبو ولو این معهود هست، ولی اختصاص که معهود نیست. به نحو نفی الغیر که معهود نیست، فقط اصل و ثبوت و حکم معهوده. این اصل ثبوت و حکم چیزی نیست که متکلم بتواند در بیان مراد به او اکتفا بکنه.